من الآن إلى قیام یوم الدین. در جلسه 11 و مباحثی رو تا الان خدمت عزیزان اشاره کرد. بحثی که امروز خدمتون داریم پیرامون قانون در تربیت، یعنی ما برای تربیت کردن یک قوانینی باید داشته باشیم. همینطوری نمیشه انسان با طفل برخوردهایی داشته باشه. به همین خاطر این بحث رو ضرورت میدونم، چون اگه در تربیت قانونی و برنامه‌ای و مقرراتی نباشه، بعد تنبیه و تشویق مفهومی نداره. و بحث تنبیه و تشویق رو جلسه قبل کردیم، اما بحث قانون رو ما میخوایم بچه رو شجاع بار بیاریم، بچه رو میخوایم درس خون بار بیاریم، بچه رو میخوام مقید بار بیاریم به آداب اخلاقی یا آداب دین. یه تربیت دینی هم داریم ها. یه بحث، یه جلسه بحث داره انشالله در جلسات بعد یادم باشه، تربیت دینی یک بحث داریم و تربیت مسائل جنسی برای فرزند یه بحثه که اینو کاملا ابعادش باید باز بشه. انشاءالله یادم نره جلسات آینده رو روی موضوع باید حتما بحث کنم. اما این بحث قانون در تربیت واقعا بحث مهمی هست. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در جنگ جمل یه دستوری به محمد حنفیه دارن که حضرت بهش میخواد شجاعت رو تفهیم کنه. نمیشه بگی نترس، برو دیگه نترس. از چی بترسی؟ بچه از تاریکی میترسه، شب خیالاتی شده، خواب دیده، این به زور نمیشه بگید نترس قوی باش. نه نه، قانون قوت رو باید درش ایجاد کنی. حضرت در نهج البلاغه خطبه 11 میفرماید تزول الجبال ولا تزول عز علا ناجده، که میگه کوها از جا کنده شود تو از جای خود حرکت مکن، عقب نشینی مکن. خب این دستوره، نترس وایستا تو کن نخود جبه، بابا داره میذاره چه تو کن نخود در من. عواملی که باعث عقب نشینی تو میشه حضرت اونا رو میاد بهش میگه که بعد میگه اینطوری عقب نشینی نکن. یک دستورات که میگه، میفرماید دندونات رو هم محکم بذار، باز نباشه. چون آدمی که بخت زده نمیشه دهنش با میفته در بمبارو میکنه بچه رو دردیم، اما وقت صف باسده دندونات رو همه یه اثر روانی رو بدن داره. گوش کن به حرفای ادهی که دارن شایعه میکنن، دقت کنید. صف یکی در جنگ میگه دندونات محکم رو هم بذار. دو خودتو آماده کن برای سختی های تحمل تو بیشتر کن. بعد کاسه سرت رو به خدا آریه بده، الان بده رفت در راه خدا، این الان خودتو بکش سر رفته. خب سختی ها رو چی؟ تحمل کن. نکته بعدی که اینجا اشاره میکنه چهارم، میگه در نگاهت خط دشمن رو نگاه کن، آخرا رو نگاه کن. همیشه میگه اینا چیزاییست که انسانو محکم میکنه، عقب نشینی نکنه. انتهای خط دشمن رو نگاه کن، چون جلوها همیشه محکم و سفت، هیکلا جلوه هم، ولی آخره همیشه شما برهانات رو میدین آخره خوابیده پایده هستی سر سوی استفاده کنه آخر واقعا کسی میبینه همیشه در رفت تا حضرت میگه چی؟ تو مخواهی در مقابل دشمن وایسی لذا سعی کن آخر خط رو نگاه کنه همیشه. پنجم این بدون فتح و پیروز از آن خداست. خدا بنده های خوبشو پیروز میکنه. فتح در دشمن نیستش. پیروزی کی میده؟ خدا میده. خدا با چه کسانی میده؟ به کسانی که با او علیه دشمنان او میخوام بجنگن. این چند مورد اشاره میکنه، اینا رو میخواد ما رو یاد بده که اگه قانونی رو میخوایی اجرا در تربیت میخواد چیزی رو حاکم کنی صداقت. خودم مثال میزنم چند تا یاد بیاد، این که در روایت خوندم در بحث نترسی بود، صداقت. بچه میخواد راست بگه، راست بگه، باید چیکار کنی؟ قانون باید داشته باشی در صداقت. حالا چطور؟ من مثال میزنم بچه چگونه دروغگو میشه از بیقانونی، بچه چگونه پول دزد میشه از بیقانونی. شما پول رخ بیل به تو خانه پاشدی در بر بچه بر میدونی یه بار که از خرس کرد مزبت چسبی باز رو برمیده باز رو یا شد دست رو جیزا میکنه. چرا قانون نداره در مثال دست پاشو کنه چکن؟ بچه میخواد منظم بشه قانون با داشته باشی. این کفش کن کفشت در یا اینطوری قانون چه بهش بده اینطوری نه رو هم دیگر اینطوری بذاری اینجا بچه یاد میگیره. آقا کفش کن نداری هیچی نداری کفش دو مطر کن خب کجا میبینی کفش همو صد بر اینجا میذاری جمع رای همه پا مخوره کجی راست میشه مثل اینجا صد بر بشه من بگه اینجا کفشت موازه بشه نمیشه اصلا چون قانون نداره. اما اگه یک کیسه اونجا گذاشتم یه مامور گذاشتم هر کی مرا کیسه رو بگی قانون سو تو کیسه گذاشته کفش بر نمیشه صد میجور بزید مثلا. ببین هر چیزی و هر جای مقررات و قانون هر جو مرج رو میبنده. شاید یه قانون اجرا بشه تو کشور ما نباشه که قانون هست فاتح بازی از قانون جلوتر عمل میکنه. اینکه فاتح قانون میخونه فاتح همه چی رو میخونه؟ قانون در تربیت باشه رعایت هم بشه پدر مادر اول خودشان رعایت کنن. بچه دروغ میگه از کجا دروغ شده؟ میبین؟ از بی قانونی. و من یک نمونه دروغگویی بگم. خانواده‌ای بودن که اون استاد محمد تقی فلسفی در بحث تربیت کودکش در اون کتابش بحث میکنه گفتارهای فلسفی کودک دو جلده میگه خانواده بچه رو گذاشتن به مدرسه. خانواده مرفتنی بودن، بابای دکتر بود، خانواده دکتر بود، هر دو کارمند. وقت بچه تو کنی جمع کردن نوشته بچه رو گذاشته یک آموزشگاه بسیار عالی و شبانوریزی فقط شبا از صبح برفت هزار زور اونجا میخورد. بعد زور یک کلفت هم داشتن تو خونهشون یه خانمی چون همه سر کاراشون و سر برنامه هاشون بودن به این کلفت ها گفتن بعد زور با تاکسی تلفنی مثلا آژانس بگی برو بچه رو بیار
مستقیم برو بیار به کلفت ها میاد بچه رو میبور.
ببین این پدر مادر گفتن کلیه امورات این بچه به عهده توست خانم، ما دیگه از تو میخوایم بچه باشه، ما نمیرسیم صبح بیم شب بیم بچه نمیرسیم کنترل بکنیم درست رو محتوش رو تو خود کنترل بیره بیره خانوم نه این خانوم قانون تربیت بلد نبود یه کلفت بود. بچه گه امروز از مدرسه رفت بیارش با ماشین رفت دنبالش سوار شد. خب برای کرده امروز چی داشتیم دیکته بچه سوم بر درستان دوم درستان. خب چند گرفتی؟ 19 باریکالله چند سعی کن 20 بگیر دیروز که 20 گرفت
اونگه پریز 20 گرفت اونگه 19 خوبه بده سعی کن 20 بگیر سرباش پس برداش از بچه رو بیاره.
حالا بچه که اونگه 18 و 19 و 15 و 16 گرفت نوره بدی نیست که 18 بوده گفت اه چه کم میاره روز بروز من آقا بیشتر دقت کن درستاتو بلد نیست از من بپرس. نه همه چه اصول خوب داره مشکل استاد نداره. خب چند گرفتی؟ 18 سعی کن دقت کنی مواظب باش بالاخره اینجوری باشه خودت میدونی ها. بچه دید مثل که یه قانون حاکمه برای اینجا برای این
بر این از خونه بر این شهر به نام 20 فقط باید 20 بگیری. دیگه فکر نمی‌کنم من چطوره باید 20 بگیرم، هیچ کس نیست، باید نترسی. خب چطور نترسم؟
این قانون دستور میاد، قانون نمیاد.
بچگه فردا اضطراب روان گرفت که نکنه کم گرفت، حالا تو لغت ها و کلمات شک میکنه، حالا همون که صحنه رو مقدر بیمیسه این صحنه قبلا درست میمیشت، اما حالا چون میترسه کم نشه روی شک میکنه، میگه نکنه با سینه باز با سینه میشه، همون خوبه خلاف کرد.
آواز چارده چارده غلط بیشتر از او قد بیشتر،
هی اومد پایین اومد پایین، کرفته تحلیلش کرد. اگر نمرات کم بشه
وای بخوره، تو بلد میگم مرات میگم علت میکنم بلد میکنم، تحلیلش کرد. اوه 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 پسره دی خیلی خراب شد کن
چیکار کنی؟
نمره آمورو دوازده،
همه از کلاس رفتن بیرون، این مونده چون کرفته دم در منتظره، چی بهش بگم؟ بگم دوازده؟
واو روزگار اون سیاه، دیشب نخوابید مسترب بود، وقتی روان مضطربه هیچی توش جا نمونه،
هرچی بخ خرخونه کن،
مضطربه فایده نداره درس،
همه که مونده بود همه رفتن با عشق و شوق بیرون، بچه که مونده بود تو کلاس که دوازده چکا کن، همون که با خوش یک کدوم میکرد چکا کن،
وای به حال روزگارم سیاه، تهدیده های نابجا رو این کلفت.
آقا کلفت اومد، خب برای که اول بگوی چند گرفتی؟
چی بگی؟ بیدار بگی
گفت 20، گفت برو کلا، شروع که بوسیدنش، شروع که بوسیدن و بوسیدن بچه باید که یه رسته این برش خیلی بچه گفت عجب با مستشب نخوابیدیم، کاری که بگی راحتی میشه، یه کاش که ما گفتم 25 مستشب از آن بودیم 10 صفحه نوشتیم، چقدر راحت شد از اینا افتاد به تنبلی، همهش 20 شد دیگه، کلکتا نقدر 20 هوا با نمیست 20 گیر به درازه،
چک نمی کرد که چرا 20 گرفتی، تقلب کردی نکردی، نیمه تو ببینن 20 جعلیه جعلیه کرده،
بچه تنبل شد افتاد به شیرینی دروغ رفت به کامش. خب چرا؟ چرا خودمون برنامه رو درست نمی‌بندیم؟
یه قانونی مقرر نمی‌ذاریم؟ نکن مقرر پسر جان از 15 بالا گرفتی 100 تومن، 20 گرفتی 200 تومن، راحت پرنس پوست رو بگیر.
اگه بچه ها بود 12، خب چی شد 12 گرفتی؟ کجا شدیفتی؟ با هم کار کنیم بیشترش کنیم، یه جوری
تحقیق لازم نیست، بخورم روان لازم نیست، قانون آموزشش داره بوده بررسی کن چه مسائلی بوده، مقررات حکم کن.
بچه خوش تلاش میکنه، یا آقای اومد پیش من که آقای بچه ما من نماز صبح خیلی مرگشونه بلند میشه، گفت چیکار کنم؟
گفتم من قرارش بگیدم صبح به نماز اوکی میشه،
گفت چی؟ گفتم چقدر حقوق داشتون بدی؟ گفت مای 500،
گفتم بگو هر کسی که نماز صبح زودتر از همه بلند شد
هر موقع مثلا اذان ساعت 4 تا ساعت فرض رو 5:30 یورو به 6 وقت نماز صبح، تو بگو هر کس زودتر بلند شد برای هر نماز صبح هر روز صد جنب
3000 تومان یه دیگه
میشه، یک نفر سبقت میگیره دیگه، گو آقا از فردا اینی که گفته میشه مای 3000 تومان اینو سبقت گرفتن، میگه سر این ساعت ما دعوا بود، این ساعت ما خواست سرش بزر زنگ بزنیم ساعت 4 سو از آن بار کرنه اون که از این مدر زیر رو سرش بزر، میگو آقا بیر نقش راحت شده ما آقا داری بگم بجه نمست یه قانون باشتم، میگه این سه تا بچه ما سر هم دعوایه، این زودتر یا او زودتر، تو اون زنگه این زودتر بامو شد بابا ما زودتر بس، اینقدی عمل ملکی میشه در بدون زن خودش بیا میشه ملکی شد دیگه، چون سیستم مغزی بسته شد، تو خواب هم که باشه دخل داره زنگ میفهمه، زنگ هم نباشه خانه یک کسی هم باشه، این دیگه صبح خود خودکار بیدار باشه، این قانون در تربیت قانون خیلی خوب جواب میده، خیلی راه رو باز میکنه، اگه بی قانونی باشه نمره آخرها دروغ دزدی و همه مسئول جمع میشه. خب
فایده قانون چیست برای کودکان؟ یک، قوانین وقتی باشه آنها را برای قبول مسئولیت ها آماده میکنی.
بچه هایی که تو خونه هاشون مقررات قانون باشه، بچه ها مدیر گرد میاد چون جامعه رو باید حفظ میکنه. بچه که تو خونه هاشون بیقانونی بوده،
هر کی خورد خورد، هر چقدر خورد خورد، هر کی اومد اومد، هر کی هر موقع خوابید خوابید. نه، خونه باید قانون مقررات داشته باشه، هرج و مرج نه. اینجا میوه هست تو خونه، بعد میوه همه باید دوره هم بخورن. میگه ای آقا رئیس جمهور اگه خسته برو بالا، باز یه سری برو بالا، به من که نیازی چی نیستش، به چه قانونی خونه هستش؟ ظلمه. اما وقتی میگه بخوریم
قانونی که ما شب دوره هم بخوریم، قانونی که پنج تا هست بده یکی بخوریم، یکی سمت خود دیگه نیستش،
مقررات داره، قانون داره. پس اینها رو برای قبول مسئولیت های آینده آماده میکنیم.
برادری در دوره قبل اینجا اومده بود،
اینجا بعضی ها سخته وقتی ما مقررات بهشون میدیم، میگیم آقا شما پنجتا
مسئول ظرف بود، شما مسئول آسایشگاه، شما مسئول نظافت، شما مسئول فلان،
هر کسی مسئول داره. دستشویی هم گردشی، هر روز در نفر نظافت سه دو سه بهداشتی داشته باشه. یا آقا
من
دست نمیدنم، من تو عمرم نه من نه بابا هم جد من دستشویی نشستیم،
دستشویی سمارمان
اینجا سربازخونه عزیز قانون داره، مقرره، میخوای بخونی میخوای خوش اومدی، گفت من میرم بیرون، برو بیرون، گفت خدمت نمی کنم، برو، گفت چه رو بشورم، گفت من به یک شهر حاضر نشوری. ببین باید تفهیمش کنی، این تو خانه بزرگ شده که این مقرره نبوده، تقسیم کار نبوده، همیشه هم که دنیا اینطور نیستش که یه زمان تو تو زندان میفتی، یه زمان توی اسیر میشی، یه زمان یه جای دیگه میفتی، یه زمان اردو هستی، یه زمان جنگ هستش، آه همیشه که یه خونه نیستش که. بهش گفتم به یک شرط کنم بزرگ کن دستوی هر رو نگیری، بند قائط و ادرار نکن دستوی نشو. گفت نمیشه کنم نیم بابا چی؟ تو بری ادرار بکنی دفیق تو بشوره، بگیرم تو بشور، من تو چه برمون به دیگرم. هی بهش تفهیم کردیم تا متوجه شد، گفت چقدر سختم بود
این کارو من سخته نداره، تحول بچه تو دنیا میاد، تو قانون اسلام قانون بچه رو مشخص کرده، ما رو پدر یا ما رو مادر وضعیتش کارش بین
که مردا یه بعد نگه آقا ما نمیتونی کارو بکنیم، قانونشه ما رو توی تو باید بشوری. حالا که خانم ازش تمیز میکنه بچه تو رو، تو باید تشکر کنی ازش، این قانون اسلام دقیقه تشکر کنی خوشحال میشه، وقت در تربیت بچهش عشق میبرزه. آقا وقت این قانون نفهمی به تفیم نکنه، نه ازم چه باشه کسی که زیر تایتون بیمیده اه چیزا شرخ بگیه، تو قانون نمیفهمی که وزیفه توی وزنه نمیده تو بگه من دارم تو میگم قانون اسلام رو. ببین اگه قانون باشه زندگی هم درست پیش میره، کارو تقسیم شده هست، مسئولیت پذیری بیشتر میشه. یک از فواید قانون این که انسان ها رو برای مسئولیت بیشتر آماده میکنه. پدر من تو خانه مقررات داشت، هر کسی مسئول کار باشد، این مسئول خرید، این مسئول، من مسئول آشپزی بودم. حالا من دارشا دیگم از آشپزی از همه بیشتر واردتر، مثلا من تو خانه یک کاره بودم، به سن رسیدم بابام گفت به مادرم که هر نیز رفتش بشوره با خوش بشوره، ما دیگه از سن 16-15 خود می لباس خود می شستم، همه مرزه می شستم، موازم در لباسان کسی پیشه باز همش کسی پیشه ها چون خودم قانون این مقرر تو آماده میکنه به مسئله پذیری ها. خب الان هم اکثر داداشم همه مسئول و مدیر شدیم، چرا؟ چون در کوچکی این مدیریت به ما تلقین شد، تفهیم شد، وادار شدیم راحت بشیم مدیریت کنیم، مثلا آماده ذهنی زیاد داریم تو کسی که نبوده. دو، در روابط زندگی صحیح میشه. از فواید قانون اینه که همه در اون قانون صحیح میشن، پس یک قسمت مال توی باید تو این کارم بکنی، هر کسی یه سهم داره. سه، به رفتار کودکان فرم میبخشه، قانون فرم میبخشه، شکل میده که تو باید اینگونه حرکت کنی، روشت باید این باشه. مثلا تو مثلا نون گرفتنی فرم بهش میده که نون کی باید بره بگیره، کی نونوای خلوته، کی باید بگیره، چقدر، کی باید فرم.
اما وقتی کسی اهم نون و نون وای نباشه اصلا چون نون نون چیه؟ اما پای سطح با چه بدبختی مثل اگه پدر سطح واسه تو نون گرفته یا راست نمیخوره من نه این نون با چه بدبختی یک سطح من تو سرف بودم نمیفهمی مثل شما که وقتی مرخصی میفهمی قضای صفحه خونه چقدر زیباست چقدر قشنگه چقدر دلچسبه تو اینجا نیامده نمیفهمیدی که قضای خونه چقدر ارزش داره حالا که اینجا با چه بدبختی تو سرف وای مثل قضای پادگانی برنج تایلندی سفته سر میگیری از گرسنگی نمیری و خونه برنج سردی و سبزی و ماست و سفره اصلا عشق میکنی ها؟ چرا؟ چون رفتار دیگه حالا اونجا میفهمی چیزی اگه این نبود نمیفهمیدی توی سیستم نیامده قدر او رو نمیدونستی به رفتار کودکان قانون فور میده شک میده خودشو با جمعی باید قانون بکنه بله نه بچه ها دوست نمیزن همش همان برن بعضی خوش نمیزن صابون همان قامه هفت هفته یه بار دوبار باید بریم نری جریمه میشی نری فلا میشی این دیگه مجبوره کاراش تنظیم که به حمامش بره چهارم برخورد تنبیهی مثمر ثمر خواهد بود وقتی قانون گفتیم اجرا کرده هم تشویق اینجا مفید واقع میشه هم تنبیه یه معصومه بابای سرسر برم گه چرا اشتر تو صفحه نیست بابا هر شب مادره میرفته میگیره حالا مادره امروز دلدرد شده نرفته مریض بوده رفته دکتر کسی نرفته نون میگیره چرا نمیستش؟ ده تا آدم بزرگ میشه چرا نفته نمیگیریم؟ بیا زعافلا تنبیه این تنبیه هیچ سودی نداره چون قبلش قانون ندادی کی رو بگیره؟ به کی گفت که کار بکنه؟ به کی یاد دادیم به چگونه بگیره؟ چرا میتوپی؟ تنبیه وقتی فایده داره که طرف لغو مقررات بکنه یعنی من به شما اول بگم آقا موی سرت باید اقد باشه سبیلت باید اقد باشه ریش اقد حالا اگه تخلف کردی ای چه وضعیه برخورد کنم مجازات کنم او اثر بده خودت اصلاح میکنی نه اینکه نگفتم نه چی کی گفته اجرا کنیم کی گفته بیرون اجرا بریم با کسی ما چیزی نگفته نه خیلی همه باز داش این ظلمه عقده ایجاد میکنه چون قانون نهیدیم داری تنبیه میکنیم تنبیه سودی نداره تنبیه خوبه که قبلش قانون باشه که لعب کرده باشیم بعد دو کودک رو همینه یه بچه گفتیم که دست دو بشور قضا بخور اگه نشوری تنبیه میشی اگه نشوری جریمه میشی حالا چرا با دست کسی چرا مسواک ندادی چرا اینجوری کردی چرا جواب میده بعد تنبیهت به الا جواب نمیده مقررات باید باشه پس کلن قسمت پنجم کودکان را قانون منضبط میکنه و از بیهوده گرایی در میان بچه ها از کوچیکی سعی میکنن کارخوش رو تنظیم کنن بچه هایی که توی مقررات هستن تو کتاب خونش و تو کیفش و ایناش هم نظم هست اون بچه هایی که تو خونش مقررات نباشه لای کیفش هم که واکنی همه پاتی پاتی آشغال کی همه تو رخته همه تو رخته ساندویچ همه تو میذاره همه را همه تو هیچ کمد یه سرباز رو واکن تمیز منظم چیده یه آدمی که تو خونش مقررات بوده یکی می نه انفلاپوت مثل کیسه سنده قضا رو بالا و پایین یه شرخته خانواتن شرخته مقررات نموده همشه چوب با رو سرش باشه تربیت حیوانی بوده اما کس که نظم داشته اصلا نمیتونه یه جای شلوغ پلوغ بشه مطالعه کنه حتی باید حتما همه چی منظم باشه به الا نمیتونه شلوغ پلوغی نمیتونه آسایش داشته باشه پس کلن قانون کودکان رو چکا میکنه منضبط میکنه خب پس اولین بحثی که در قانون در تربیت رو کردیم و اولویتاش رو گفتیم مورد اول فایده های قانونی در این پنج مورد گفتم مورد دوم نسبت به ضمانت اجرایی قانون مهمه در صورت قانون مثمر ثمر میشه برای بچه که ضمانت اجرایی داشته باشه قوانین تربیتی باید اجرا کنی نگه چشم بذاری گذشت کنی اگر قوه اجرایی داشت ضمانت اجرایی داشت مثمر ثمره و الا نه خب چگونه اجراش ضمانت پیدا میکنه اولین موردش اینه که مفاد قانون ساده باشه برای بچه ساده ترین قوانین براش ترسیم بکنی مثل این که مثبت رو بزن ترده بشه تسته بشه همه چی لباس منظم کن کفش دومون بابا همه رو قاطی کردی
چرا سختش میکنی؟ ببین مفاد قانون ساده بیان کن، یک یک بیان کن، 10 تا قانون یک جا نده بهش، نمیتونه بچه یکی یکی. مثلا اول شستن دست بسمش کن، اول مشقات بنویس، بعد برو بازی. مثلا ببین اینا همه یار نگو مقررات اینه، یک لایه 100 ماده نمیکشه، یکی یکی عمل کنه، یکی بعدی یکی بعدی با تشویق برو جلو. تلویزیون میخواد نگاه کنی، برنامه داره. یه وقت دیروز تو خونه ما بهم دعوای این بچه ها و بچه ها بکار شدن، همه دست امتحان دارن دیگه، دست امتحان دارن دعوای 5 بچه هستن، اون میخواد با کامپیوتر کار کنه، اون میخواد کار کنه، اون میخواد کار کنه، میخواد بازی کنه با کامپیوتر، میخواد نقاشی کنه با کامپیوتر، هر کسی چیه؟ آه از تو این سیسته ها رو مخیم بشین او یا پس ما که او بچه کچی که مثلا بازی کنه پینکیش یا مثلا که دیگه چه کنه. آه می گفتیم بابا جان مقررات این جوان نمیخواد قانون. گفتیم روزای فر مثلا پسرها، روزای زوج دختر، تمام شد دیگه، کسی حق نداره به حریم قانونی او تجاوز کنه. روزای فر باش کن، میخواد یک سال، میخواد 10 جمعه چی گفتن؟ جمعه اون جمعه ها نصفش صبح شما، بعضی شما او گفت صبح شما رو، او گفت صبح شما رو، هر کن صبح مارو ما، چون بعضی شما باید کوری باید دور میزنه میگه تفریح میکنی نه نیشه، گفتن خوشی رو خد میریم بره 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 میزنی بره میزن شام سوال کفتن ما خواهی یه نفی جو تحتیل جو تحتیل یا نه تو نه باشه اون صبح کی خب صبح افتاد دخترام مثلا بعضی تو پسر فرس خب از تو یک سره میشه پای کامپیوتر؟ نه چند ساعت قانون داریم، گفتم مثلا صبح تا ساعت 12، از ساعت 12 استراحت میکنه تا ساعت بعدی 5 بعد، از 5 بعد تا 10 شب مثلا هر کس او روز هست 20 ساعت تنظیم کنه، میگه همه چی بشید از همه چی بیافتون کار نمیشه که، زندگی که همش کامپیوتر نیست، از چیز حسابی داره مقرر را تو خان دعوا نیست راحتی، هر تو که جواب مقرر کرد جریمه میشه، حقوق دارن جریمه میشه، میدونم قوم غراب مجازاته، تخلف نمی کنم یه قانونه خیال تخت. همیشه قوانین سعی کن قوانین تم عادلانه باشه، مشکل روزه نگه در همه چیز، مسئول خریدی که هم تو خانمون تنظیم شده، مسئول خریدی که، مسئول پنکن سفره که، مسئول شستر وقتی که، مسئول فانی که، نموزی کارا باید این هفته شیفته عوض بشه باید بزیری دقت میکنی؟ خب پس مفاد قانون باید ساده، روشن، روان باشه که تفهیم بچه بشه. قوانین مرحله‌ای باشد تا درسی باشه، یه مرحله همه یه روز نه، مرحله مرحله، یه مرحله بگو حتما باید دستتو با صابون بشوری، یه مرحله بگیم بابا روز 5 مرحله باید بشوری مثلا، یه مرحله بگیم بابا هفته یه بار باید همون بری، یا حتی نه تو ناخونای بلندی حتما باید بگیری بعد صابون بزنی، یا حتی یه بگیم باز حالا که دستشویی حتما صابون بشور، نه که شروع کنه اصلا همه رو یه جوری نیست نمی کشه، فراموش هم میکنه، نمیتونه اجرا کنه، بعد تو میخوای مجازات کنه چی؟ بگه دستشویی اومده میخوای مجازات کنه بیتی با که میشه، بگه اینو سعی کن مرحله مرحلهش کن و تفهیمش کن، مثلا بگو بخی دست میشوری تمیز میکنی صابون تو بذار در دست دو مرتبه بشور، روششون بهش یاد بده، مسواک تو زدی اینطوری کن بعد بذار اونجا، فلان کردی یه جوری، خود بلد نیستش، تو رو بخی دستشوی اومده دستشویش دیدیم که دستشویی که ما تو خونه هامون هست از این چینی های دیگه، از اون گوده چه نیست چینی، خب این دستشویش رو میکنم یا بیرون، خب این باید بهش یاد بدی این دستشویش آب بیزه بره، یا سیفونش رو باید بکشه، یا مثلا باید بگی آفتر آب بریز، یا شلنگ رو بگی به همینجور دستشوی تو کردی مدفوع تو کردی نذار اینجا بیا بیرون، خب بلد نیستش بهش بگو، بگو دستشوی تو همیشه یه آب جوری بریز، یا سیفون رو بکش، یا اینجوری روش بهش یاد بده که قانون فقط نده که نتونه، اگه بیره قانون تفهیم شد میتونه اجرا کنه، روش بخوا میگه دستشوی رو سابون بسود دستشوی تو میرزه، خب چه میمونه چیکار بکنه، اگه بلد نیست برو، بعضی بچه ها زود میگیرن تا تر میگیرن، بعضی نه، اینها رو دقت کن. نه بچون قانون بگم باید اجرا کنیم باید، نه دیگه قانون تطبیق شده، اجرا شده، میتونی دستش بر اومده یا نه. بعدم بررسی کن چه دستی تو جمع نکردی، خوشا آب موقع قطع بوده، همزه تنگی نکن، ببین مشکل نبوده، کوتاهی کرده یا آب قطع بوده، نکته است. بعد تنگی کن، بررسی کن. بعد چهارم، حرمت قوانین برای او جا بیفته تا به قوانین احترام بذاره. سرسری نگیریم و خود شما نقض قانون نکنه. خیلی مهمه. به بچه گفتن که بابا اینجا دیش نکن، اه نکن. بچه کوچیک بود، دو ساله سه ساله، اه نکن. بچه فشار میمونه بچه رو میکنه تو خانه. یه روز دیدن که اینجا یه کسی اه کرده، گفت اینجا کی اه کرده؟ بابا، بابا اینجا اه کرده مثلا. بعد گفت نه، اینجا کسی اه نکرده، دیش نکرده، اینجا بابا ریده. خب همونه بچه که خر نیست میبنه، کلمه عرض نکن، تو خودت خراب نکنی. ما میگیم همیشه این رعایت کن، خودت رعایت کن، نسبقات رو نزنی، خودش رو نسبقات نمیزنه. نماز تو ترک نشین، نماز آیه فلانه تشبیدانه. من برای دبستانی ها رفتم دبستان، به خاطر قانون به مادره بفهمونم در آموزش خانواده، یک کلاس ابتدایی، یک کلاس سوم، 20 نفر 25 نفر تو نماز خونه گفتن بیان، دو صف شدن 12 تا 12 تا. گفتم بچه های خوب، کلاس ابتدایی سوم دخترمه، گفتم بچه های خوب اجوری نماز تربیتی گفتم میشون بگو هم سوال بگیم، بگی من سوالتون جواب بدم. بچه ها سوال نمیشتن. به مادرها گفتم، به مدیر گفتم مادرها پشت در باشن، یواش بیان آقای در سالون میشینن، ببینیم بچه هاتون چقدر سوالات دارن و این سوالات نمالنگه چه چیز در خانه شماست و شما را عادت کن. آموزش خانم دارین، من اینجور کار بکنم. بعد بچه ها نشستن، یکی از بچه ها سوال کرد آقا نماز اقدر مهمه، نماز نماز ترک کن، چرا مادر من یه هفته در نماز نمیخونه؟ سوال کرد. چه نماز نمیخونه مادر من؟ گاهی یه هفته، گاهی در روز نماز نمیخونه، قرآن هم نمیخونه، اصلا ول میکنه خدا رو. ببین بچه برای سوال شده، ایام عادت سنت دینی مردم شده، نه سنت ملیشو. خونه میخوان درست کنن، در حیاتو میخوان بذارن، سنت کردن یه بوستن بکشیم خون کن. ماشین میخرن، شما یه ماشین صرف بخر، ننت بیبیت داییت عمت داداشت یه گوستن خون کن، خون کن خوناشون برون بود سپر میپران که این ماشین بلا نبین. ای چی کاره ایه؟ چی گفتی این کار رو باید بکنی؟ ای چه سنت های غلطیست بین مردم ما که تو اسلام نیست؟ آیا پیغمبر که اسب خرید یه گوستن به پای اسب خوناشون مالید که بلا نبین؟ این کار وحشیگری و جاهلیت زمان عربه. عرب‌ها یه گوسفند قربانی می‌کردن، می‌رفتن خونشو داخل کعبه می‌والیدن. یه تیکه گوشت آویزون می‌کردن تو کعبه خدا. ما کشتیم هوای این گوسفند رو داشته باشه، هوای بچه‌ها رو، هوای شتره رو، هوای گاوه رو داشته باشی. آیه اومد ای رسول خدا تو سوره حج، آیه 30 خورده ایه. تو سوره حج آیه اومد ای پیغمبر لا ینال الله لحومها و دموعها، ای گوشت و خونا به ما نمیرسه، نه شرکه. چرا داریم اینجوری کار میکنیم؟ امنی در جامعه ما داره اینجوری انجام میشه. ما دست رو کعبه نمیرسه و الله کله گوستانه رو مهدیم به خانه خدا میمالیم. ای چی کاری؟ مگه این خونه که بغل ماشین میمالی تا 3 روز همه که با خونه دستان به نشده این ماشین از بلا حفظ بشه، باید جوش هم بکشی به لسته کشن بمالیم تو خانه نمیشه بکشی. نه خدا نمیبینه، جلوش جلو چراغاش. چه جاهلیتیست به اسم دین. خب اگه واقعا خون نگه میداره خود خونی بسن تو شیشه بکن جلو آینت آویزون میکن تو ماشین ها، این واقعا خون نگه داره بیکاره. چی در اسلام صدقه داریم، صدقه بحثش جداست،
دست بلا میکنی. این کار شرک بازی چی؟ عروس میخوان به خانه بیارن، زود بسیار میکنه توش رد شد. خیلی جا کی گفته این سنت ها رو به شما؟ کجا پیغمبر این کار رو بکرده؟ این دین مردم ماست. دیدی که همش خرافات شده، همش سنت های غیر الهی شده، بعضی هاشون شرک. آمریکا یه فیلم درست کرده علیه ایران، میگه اینا تروریسم هن، جنایتکار هن، اینا ضد مکتب پیغمبر هن. این فیلم اولش که میاد یک مسلمان نشون میده، از پایین فیلم داره میاد بالا مثل یه غروبی داره طلوع میکنه، اسم فیلمش هست مهدی موعود. میخواد که مسلمان ها اینقدر انتظار همچین مهدی رو میکشن، مهدی کیه؟ این چقدر تحریف میکنه از خود اشکالات ما علیه خود ما. بعد با یه چفیه فلسطینی داره میاد بالا، یه شخصی به عنوان مهدی، چشمهای خون آشام، با شمشیرش. وقتی که میاد بالا فیلم یه مرتبه شمشیر میکشه، عینت طالبو به دم مقتول به کربلا میگه. بعد میگه که این مهدی که اینها انتظارش میکشن یک جنایتکاریست، نعوذ بالله نعوذ بالله، یه تروریست نیست که میخواد خون اجدادش را در 1400 سال قبل انتقام بگیره. عینه طالب به دم مقتول کربلا. تو احمق، میگه به دم کربلا، نمیگه به دم حسین. که و همون کربلای ما تمام عالم کربلا، کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا. کربلای ما که همون نیست، هر جایی که هدف عدی عبدالله باشه کربلا میشه و عاشورا میشه و تو میشه پیروی حسین. ولی خب تحریف داره میکنه. بعد یه مرتبه فیلم رو سر دوربین میاد تو ایران، میگه اینا آدمایی هستن که از حالا دارن خودشون رو تمرین میدن به جنایت و خونخواری. نگاه کنیم تو هیئت ها، سر دوربین میاد تو هیئت ها، با زنجیر داره میزنه، با غمه داره میزنه، پشتش سیاه شده، خودش میزنه 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 میزنه. دوربین میاد طرف، میگه نگاه کنیم، از وقتی که بچهش به دنیا میاد نگاه گوسفند میکشه، زود بکش، خون تا خونه نخره، خون. دوربین میره خونه خرید، خون، ماشین خرید، خون، تکون میخوری، خون. هم بکشی بدبخت مظلوم گوسفند را، هم چپ و راست مکی میره خون. بعد نشون داد هیئتای عاشورا رو، من خودم به چشم خودم دیدم در یه شهرستانی که من برداشتم، دیدم این هیئتی ها شب تاسوعا میان بیرون. خب عزاداری خوبه رنه به عبدالله، ولی این چیزایی که به عزاداری ها چسبندن خوب نیست. شهید مطهری میفرماید در کتاب تحریف های عاشوراش که بابا خیلی از مجالس روزه و مصیبت های ابی عبدالله منکراته. صحبت شهید مطهری است، نه صحبتی دیگه، منکراته هستن. به امام زاده جمعش میکنه هستن اینا رو، چون روی اهداف هم در عبدالله بسته نشده. آقا سینه زنی میکردن شب ها تا سوا هیئت. بعد مردم رست داشتن که گوسفند رو عرفات برای امام حسین نصب کردن، جمع کردن، بزرگ کردن، میخوان هدیه کنن در راه حبی عبدالله. خب برای هدیه کن بکش قشنگ، بیا بده مردم بخورن تمیز و خوب. نه قبول نیست، امام حسین قبول نمیکنه، باید جلو هیئت حبی عبدالله. آقا هیئت داره سینه میزنه، زنجیر میزنه، میاد مردم تو خانه هاشون گوسپنده رو باید من جلو هیئت. یکی از بچه های هیئت یک آستینه رو ورمانده، پاچه ها رو ورمانده، یه شاقو گیره جلو هیئت، میرسه توی جلادا گوسپنده میکشه، یه ماشین رو عقب میرسان یا خاور رد میره، یک گوسپنده که همونجا میکشه تون تون، چون مردم هی نزد دارن اعتقاد دارن، میدن میندازه عقب ماشین، عقب ماشین، این سر تا پاش خونه. دوربین میاد دیگه نگاه کنین، این عزاداریاش، خون، زمین کثیف، میکروب، لباس ها نجس. آه من نگاه کنم هیئت ها، گفتم حاج قیم شب تاسوعه یه خود یک ساعت دیرتر من براتون شروع کنم تو هیئت ها بیان. گفتم باشه. یه وقت من دارم مجلس نه صدا هیئت ها داره میاد، داره میان جز سینه زنی، کسی بزنی یه وای کفشای این مردم سینه زن همه خونالوده، آمدن تو مسجد رو قاری ها گفتم بابا این خانه خداست، نجس کردیم. پیر رفیقم گفتم فلانی این چه وضعیه؟ گفتی چی نگه؟ نگه که مردم تکفیرت میکنه. گفتم خواهی خون گوسفند نجسه، هیئت توش رد شده. چی گفته باید هیئت و پای عزادارا به خون بخوره؟ به لحیم آماسم گوشت رو قبول نمی کنه. کی گفته اینو؟ که هم زمین فلس کسافت بکنه میکروب کنی، هم کفش و هم مسجد رو نجس کنی. کی گفته اینو؟ آقا خواستم بگم، گفت نه این مردم آقا تکفیرت میکنن. آخه ما کی باید بگم حقایق دین مردم؟ یه جای دعوت بودم، منبر بود، هیئتی بود، یه وقت یاد آمد از این که از خاطرات جبهه هم گفتم در جبهه اینجوری بود و اینجوری بود. آقا مسئول هیئت بعد از جلسه گفت شما شما اینجا تشریف میارم منبر، دیگه از جبهه خاطر ماتر هر چیزی از امام حسین بگین، هر جبهه میبینی به به امام حسین سمبول و نقل ملیس یه عده که یدک بکشن آبرو به خودشون جمع کنن. مشروع عبیدال این بود، یعنی این دینگرایی مردمه؟ کجا دین میفهمن چیه؟ کجا اسکان این سنت ها رو باب کرده که مردم ما اجرا میکنن؟ حاجی از مکه میاد، خب برو بخیر، واقعا بخیر مردم قضا میدید، برو گوستن تمیز بکش. چرا تو چهار راهایی که بعد از دیگه این کار رو میکنی؟ بعد نشون میده سخن پیغمبر اسلام رو، همون فیلم میگه نگاه کنین شعار پیغمبر این بوده ان نظافت و منال ایمان، نظافت جزئی از ایمانی، این نظافت شد. ببینیم چقدر بعد ما خودمون با دست خودمون داریم علیه مکتب خودمون دشمن جمع میکنیم. کی گفته؟ یه وقتی یه شهرستان رفته بودم یه جایی اون طرفا، بعد خونه اقوام بود، خانمی خاله پیر داشتیم خلاصه اونجا. های وقتی رفتم احوال سپرسیم از مسیر رد میشدیم زور اونجا باشیم، رفتم اونجا بنده خودش رخ میشست تو حیات. سلام حال احوال خودتون، داشتیم اون حیات صحبت میکردیم، بعد جنات در حیات در زدن. کیه؟ یا الله آقا روزخونه. گفتم چی؟ مثل که آقا روزخونه. گفت بگو برای تشریف بریم بالا بالا. ماجه گفتم بالا، مالا با شخصی بوده. ایشون رفت بالا، گفتم خب چیه بر جلسه بریم؟ گفت ما دوشنبه های اول ماه روزه خونمون داریم، هر ماه نزد داریم دوشنبه های اول ماه. گفتم خب پس پاشو برو همسایه رو خبر کن میگه. گفت نه ای آقا خودش من روزه شو میخونی میره. گفتم واسه چی روزه میخونی؟ واسه کی روزه میخونی؟ گفت شما نزد داریم به برکت خونه آقا هر دوشنبه. اون بالا یه فلاک چای گذاشته، میگه قندون یه پول سینی. آقا تو اتاق خالی نشست، یا الله بسم الله الرحمن الرحیم، هر که داره حواس کربلا بسم الله. کیست توی خانه که حواس کربلا داشته باشه؟ این مسخره نیست، این با مکتب ابی عبدالله بازی کردن نیست، این منکر نیست. بعد میگم میگه نه کسی دین یاد خودش با بابا جمعه، یه عده شدن دلغک، یه مکتب رو زنده میکنه، خفه میکنه، نبی عبدالله رو احیا میکنه، داغون کرده. اون چیزی که ابی عبدالله رو به مسلخ شهادت کشون، جاهلیت یه عده مسلمان‌ها و متدینین بودن که بعد فهمیدن، دیر فهمیدن. امروز جامعه ما اینه الان متاسفانه. گفتم خب تو چرا روزه تو خونه بذاری که به خود برکت خونه؟ آیا ابی عبدالله شهید شد با خانوادش برای احیای دین و مکتب، یا برای برکت خانه تو که خشت و گل خونه تو صف بشه؟ این چه فکریه؟ این چه کاریه؟ چی جور درس سنت رو اجرا کرده برای شما؟ از این موارد زیاد. حالا او چی میگه، چه روزه این میخونه، الله اعلم. حقیقت عاشورایان که این نیستش. خیلی از حقایق تو جامعه ما متاسفانه، تهران بودم از حقایق ما پیداشتم، خواستم بیام به دانشگاه سخنرانی داشتم، بعد با این لباس نمودم، این لباسی که داشتم، چون من همیشه با این لباس نیستم، با این لباس شخصی هستم، با این لباس دیگه هستم. بعد نشستم ماشین و اینا، یه اینکس داره بودم، یکی سامسون داشتم، سوار شدم و اومدم توی تاکسی. تاکسی تو را عجیبه، آدم چی میبینه؟ یه خانمی رو سوار کرد، یه خانم پیرزنه بود، 50 سالش. خوب دقت کن چی میخوام بگم، مردم اسلام و چپکی سوار شدن. یه خانم 50 ساله پیرزنی، سنی ازش رفته بود، فقط دستکش که دیده نشه دستش نامحرم نبینه. نمیدونم از این نقابا قیف چادرم قیف گرفته تو ماشین نشسته، حالا من صندلی عقب می‌برم اون که خوشی به در نشسته، بابا نمیخوام بخورم از که یه قد فاصله یکی هنوز رایت نامحرم بکنه روشن کرده رو برم راه اندم. آدم به حالی بود یه نوار گشته بود، نوارشم این نوار این خانمه است، تو میگی آسمون آبیه من میگم گلابیه، تو میگی عشق اینه من میگم اینه. خانمه دید این خیلی باحال داره میگه، نوار جوان است دیگه، گفت آقا میشه نوارتون خاموش کن؟ رو چش خاموشش کن. ما دیم ای از ما خیلی ازبولایی تره، ما باید مقلدیشون میشیم. گذشت من تعجب که خانم اون زمان دخترکی که همینطور بودی یا نه دخترکی مست بودی حالا یک نبی باید جوانی میرفتی حالا پیر شدی 50-60 سالشه خیلی رجوعه کی نگاهت میکنه حالا تو قیف گرفتی؟ ما تو خودم فکر میکنم نمیسی اصلا حجاب و دینه بری پیر زن آورده یه بری دختران جوان اونه که مظهر عشق و شهوت هم یا اینه که اگه نگاه کن کفاره بگیری داری قیف گرفته. آقا خب ما تو خود ما بودیم نوغا چیه این خانومه میخواست پیاده شه، خیلی رعایت میکرد که پول که میخواد بده مثلا دوتا 25 تومانی در آورده یا به ساعت 3 روز داشتی بندن ده یه جلو جلو میکنه چادرش، دیدن که میخواد پول داره بگه به دستش نخوره چادرش رو گرفته اینجوری و به دستکش چادر پول گرفته اینجوری که اینجا نزدیک تام چادر نگه داره بعد پول بده دست به نامحرم نخوره. بعد ما تو سیر بودیم دیدم چاره باخیم بغل نگه داره مثلا خواست پول بده تاکسی رو که دید نه کسی پول نمیده، دید این خانم از دست دور گرفته خیلی هم دستی که نمارم نخواه دستگیش داره. یه من خیلی کفش دارم، خیلی لوتی هم بود سیبیل و دوی شوست و تیغه امور دست رو به امور دست گرفت. عجیب ها چه فرنگیه باور میکنم این دین کی رو یاد داده از این امونه زیاد دارم ها. یه شهرستان دیگه رفته بودم من دعوت کردم به مکتب، مکتب خواهران همه مکتبی همه خواهران طلبه، من مخلص هرچی طلبه و هرچی عالم و هرچی کسی که در راه دین قدم برمیداره، ولی خدا شاید گاهی دارم میسوزه به حال این مکتبی ها که چرا اساتید مکتب ها اساتید دانشگاه ها مجامع دینی این مردم و نسل رو با حقیقت اسلام آشنا کنم. من دردم اینه. رفتم اونجا یه جلسه اخلاقی داشتم خواستم صحبت کنم، همه خانم های متدین طلبه بود. من که رفتم تو مجلس نشستم و صندلی دیدم خانم ها همه به پشت به من نشستن. اولین بار بودی که میدیدم خودم گفتم اینا گوشهاشون عقلشونه یه نه چه مدلی. من اینقدر جاها رفتم مجالس مکتبای دیگه رفتم اینو خیلی دین دارم مثل که با خودم گفتم یا تو خیابون که میخوان رد شن این یه مرده اقرقه میرن مثلا چه مدلیه. باور کن پدرم برم از چندین جلسه تو این شهر رفتم تا اینو توستم به راه بیارم. کی میگه اینو در زمان پیغمبر آیا کسی خانمی پیش پیغمبر میومد؟ همه خانم تو تاریخ چه هست میخواست پیغمبر سوال کنن صحبت کنن؟ اسماء بنت یزید انصاری که اومد تو مسجد به پیغمبر صحبت کرد پشت چی صحبت کرد پیغمبر؟ چیه؟ ما با این وضع نمیتونیم بعد در جامعه زندگی کنیم. نمیتونیم کی گفته این دینه؟ کی گفته اسلامه؟ حضرت امام خانمای دانشجو رفتن خدمتشون پشتش هستن امام که نوش میشه از اون صحبت پیغمبر با زنها بلا صحبت میکن. عجیب این چیزا رو من نمیم کی به این یاد میده که دین توش نداره اینا رو. همه مسائل دین ما یه حقایقی داره ولی خیلی از این حقایقش دور هستن، نمیفهمن که واقعیت دین چیه. در زمان امیرالمومنین همینطور بود. یه وقتی آقا امیرالمومنین در یه عملیاتی خب رزمندگان اسلام پیروز شدن، بعد چند تا از این افسرهای کفر و کتبسته خدمت آقا امیرالمومنین آوردن از بندگان که آقا ما بقیر قدرت داریم. افسران لشکر کفر بودن. حضرت که خود اینا شو بردیم اینا بیکشتیم دیگه، کافره حربی هم گفتن نه آقا ما یه اوگیش دستور بفرمونید بکشین، های فرمونده هاشون هستن. گفت حضرت بینه ها که شما ایمان به دین ما و خدای ما میارین؟ گفتن نه، نه قبول تو دیم نه دین تو نه. گفت حکم اعدام میشه باشه کافر سرسخته بودن. حضرت دستور داد که اعدامشون کنید، یکی رو گفت تو اعدام کنید، یکی هم تو اعدام کنید. یکی بیه آقای اینجا بود خیلی متدین مقدس، من اهانت به دیندارا نمیخوام بکنم، اونهایی که حقایق دین رو فهمیدن و دینگرای واقعی شدن من خاطر که به پاشون هستن. افراد مثل اینها باز از چهره اسلام گمشن برن بیرون، ضربه دارن به چهره امیرالمومنین و اسلام میزنن و قرآن میزنن. آقا بود بیرون بکشش. یه آدم از اون مسلمان متحجر بود، از اونایی که حقایق دین نمیفهمیدن، از اونایی که امام خون دین داره از این علما و از این متدینین که امام میفرمایه وقتی فرزند من مصطفی را از اون کوزه آب بخوره تو اون مدرسه، گفتم کوزه نجس شده دیگه از اون کوزه نخوره. دقت میکنین؟ من زمانی که طلبه بودم درس میخوندم تا فهمیدم بعض از آقایون که بنده درس دبیرستان دارم میخونم، گفتم شهره دیگه شهره بهش حرام شد، روزنامه میخوندی حرام شد، شهری نمیدن. این طلبه دیگه طلبه نشد دیگه، چون داره زیست شناسی میخونه، نمیدونم فیزیک میخونه، شیمی میخونه و مسائل روس میخونه، علم روس. این علم ها طبیعت رو بخونی چی کسان هستن کل بردنی شدن بعضی هاشون. اینا از اینا درد داشت متحجرین. اون دو نفر رفتن سر کافر بریدن برگشتن، آقا امیر اون دیگه نیامد. چی شده دیر کرد یارو؟ این یارو وقت آقا امامه شمشیر بهش داده برو به حکم من این اعدامش کن، کافر حربیه به جنگ ناموس دومده، رفته با خوش گفته ای این بنده خدای بالاخره موجود خدای من، تو به حال خون کسی رو نریختم، به مرچه آزارم نرسیده، خون یک مار رو دلم نمیره بیزن، چطوری این رو بکشمش، چجوری بکشمش، بکشمش داشت میلرزید میترسید. کافر کتبسته فهمید این مسلمونه که میخواد این رو بکشه داره میترسه، میلرزه، من باید بترسم. میگه یه منصوبه دیده دست باش میلرزه، کافره یه پخی کرد این رو غش کرد افتاد. کافره با دست بسته رفت رو سینه این مسلمونه که شمشیر داشت، با دندوناش داشت گلوش فشار میداد خفش کنه. آقا امیرالمومنین این شد نیومد، من ببین کجا رفتیم این افته بله این بلندش کش شمشیر زد سر کافره بود. آقا چی؟ گفت آقا من منظور که ما چی بیکارم، ما آخه آزار ما اینه چه مسلمان هایی هن من کجای دین به درد میخورن. امروز که اسلام در جامعه و دنیا میخواد صدای عدالتش را برساند، دشمن داره میکشه. شما در بوسنی نین چقدر جنایت کرد؟ در بوسنی باور کن من بخوام جنایاتشونو بگم زشت، حتی بعضیاشو بخوام بگم، اینا اومدن چقدر کشتن از مسلمان، با چه وضع فجیعی. دشمن که رحم نداره، انصاف نداره، عقل نداره، منطق نداره. اون زمان مقام معظم رهبری فریاد زن که بابا دشمن قصد جان اسلام کرده، از اون سنگرهای دور داره میاد به سنگر شما برسه، سنگر به سنگر فتح بکنه، مسلمان ها مواظب باشین. از بوسنی شروع کرد، چچن، فلسطین، لبنان، کجا کجا کجا، امروز اومده بغل مرز ما و عراق رو راحت میکشه، بعد میگه ما قصد خدمت ملت عراق داشتیم. این دشمنی که اینقدر رحم نداره، جنایتکاره، وقتی این مسلمان ما این وقت دیندار ما این اگه این دین نری دین به درد میخوره، دنبال این دین نرین، یه اسلام تحجره، یه اسلام حجره، یه اسلامی نیست که امروز به درد جامعه بخوره. ما امروز اسلامی میخوایم، قرآنی میخوایم، آیت اللهی میخوایم، مرجعی میخوایم، رهبری میخوایم که به درد جامعهی که میخوایم زندگی کنیم بخوره. خدا رحمتش کنه که از مراجع بود رفتم خدمت ایشون، از دنیا رفته. گفتم حضرت آیت الله؟ گفت بله. گفتم من یه مسئله دارم. گفتش مسئله؟ گفتم شما در رسالاتون فرمودین که سرزیر آب کردن موزه رو باطل میکنه. گفت آره. گفتم آیا سرزیر آب کردن سر خیس بشه زیر آب موزه رو باطل میکنه، یا سر رو زیر آب بکنیم خیس نشه؟ گفت مگه میشه؟ گفتم بله. امروز کلا کاسک میذاریم، اصلا میریم تو زیر دریایی، میریم زیر دریا خیس هم نمیشیم. آیا چیه حکمش؟ امروز قواس های مومن زیر دریا لباس قواسی میپوشن، آیا سرزیر موزه باطل میکنه؟ میکنه. بنده خدا گیر کرد. حالا احتیاطاً احتیاط می احتیاط چی داری میگی عزیز من؟ این مسئله احتیاط که اون یکی دیگه چی؟ اصل تکنولوژیه اینه. پیش مرجعی باید برم من سوالات دینی روز بپرسم. هست آقا جلو، هست آقا، هست مشتری بنده شما. من میخوام واسه بچه‌م میکرو بخرم، میخوام سگا بخرم، میخوام آتاری بخرم، میخوام این مسئله بازی بخرم. آیا میکرو اشکال داره من واسه بچه‌م بخرم؟ میگه میکرو چه صیغه‌ایه؟ میکروب نه عزیز من، میکرو یه دستگاهی است اینجوری. یه چیزی میگه. خب عالمه، تو حوزه بزرگ شده، درس دین خونده، ولی اون دینش با جامعه فاصله پیدا کرده. شهید مطهری در کتاب آداب تعلیم و تربیتش، در کتاب اولی کتابش 20 صفحه اول مطالعه کنیم، خودش میگه من اعتقاد به اون علمایی ندارم که فقط درس میخونن. 20 سال درس مرمون